من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه شبهی که اخیراً درباره تحریف قرآن مطرح شده بود این بود که چون قرآن کریم در زمان رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به دست خود حضرت جمع نشد، بعداً جمع آوری شد و یک کار عظیمی که عبارت از جمع قرآن باشد و بیش از 6000 آیه داشته باشد و پراکنده باشد، اون را یک انسان عادی و غیر معصوم بخواهد جمع کند بدون سهو و نسیان نخواهد بود، بدون تحریف نخواهد بود. بنابراین یا اطمینان داریم که یقینا قرآن تحریف شده است یا احتمال اغلایی می‌دونیم. این خلاصه شبهه بود و با 7 جواب هم این شبهه رد شد. ولی مورد عنایت هست، جمعی که محل بحث است، این است که این کلمات که باید کنار هم جمع بشود، بشود آیه، این آیات که باید کنار هم جمع بشود، بشود سوره، این سور که باید کنار هم قرار بگیرد، بشود قرآن، این کار کی بود؟ این کار را کی کرد؟ اگر چنونچه این ثابت بشود که جمع کلمات و جمع آیات و جمع سور در زمان خود رسول خدا بود، دیگر جا برای احتمال تحریف نیست. البته جمع به این معنا که پراکنده ها را یک جا بنویسند این محل بحث نیست، حالا یا در زمان حضرت شد یا بعد از حضرت شد، اینها را صحافی بکنن یک جا نوشته بشه، یک جا نخبندی بکنن، صحافی بکنن، صحافیش و جمع کردنش بعد از حضرت شد، این نه اثبات او ضرری دارد، نه نفعی دارد و نه نفعی او ضرری. حالا برفرض این صحافی در زمان حضرت نشد، بعد شد، اینا همه را یک جا در زمان حضرت روی کاغذ نوشتن یا بعد از حضرت اینا رو روی کاغذ نوشتن، ولی علیه حال جمع شده بود. یعنی اون صحبت که قرآن کریم را تشکیل میدهن همه و همه در زمان خود حضرت جمع آوری شد، تمام کلمات جمع آوری شد، تمام آیات در سور جمع آوری شد، تمام سور مشخص شد، چیزی فوت نشد. حالا 10 سوره روی پوست نوشته شده، 10 سوره روی چوب کاغذ نوشته شده، چند سوره روی تخته نوشته شده، این که آسیب نمی‌رساند، این که ضرری ندارد که انسان بگوید در زمان پیامبر این چین جمع شد، بعدن او را روی یک همه را در یک کاغذ در یک مصحف جمع کردن، به صورت یک کتاب کردن و صحافی کردن، این هیچ آسیبی نمی رساند که انسان برفرض بگوید قرآن در زمان پیامبر همش جمع شده بود، چیزی فوت نشد، بعدن آمدن همه رو یک جا صحافی کردن. این بحث علمی و ثمره علمی در باره تفسیر قرآن و حجیت ظاهر قرآن و امثال ذلک نیست، چون اون چه که سیر بحث را به مسئله تحریف کشوند این است که آیا ظواهر قرآن حجت هست یا نه. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد، کسی نمیتواند بگوید قرآن این چنین میگوید، و به دنباله بحث حجیت ظواهر قرآن یکی از شبهات مانع حجیت مسئله تحریف بود که مسئله تحریف مطرح شد. پس اون جمعی که محل بحث است که قائل به تحریف میگوید در زمان حضرت جمع نشد و بعد جمع آوری شد، اون جمع آیات به ارتباط آیات به هم و تشکیل سوره و مانند آن است، نه جمع یعنی صحافی کردن همه را یک جا قرار دادن، به صورت یک کتاب در آوردن، این سود. اگر کسی که میگوید در زمان حضرت جمع نشد و بعد جمع آوری شد، منظورش این باشد که همه آیات منظم بود، همه سور اول و آخرش مشخص بود، منتها بعضی از اینها روی تخته نوشته شده بود، بعضی از اینها روی چوب، بعضی از اینها روی کاغذ. بعد از ارتحال حضرت همه یک جا به صورت یک کتاب در آمده، این سود و زیانی ندارد. و یک مقدار از روایات تحریف هم ای رو اثبات می کنن. بنابراین اون جمعی که محل بحث است و هرگز قائل به تحریف نتوانست منکر اون جمع بشود، آن است که همه کلماتی که آیات را تشکیل می دهد و همه آیاتی که سور را تشکیل می دهند، اینا به دستور حضرت در زمان حضرت جمع آوری شد، که حضرت فرمود اینی تار کنفیکو مستقلن کتاب الله بهترتی. اما اون جمعهایی که به معنای نوشتن در یک مصحف باشد، این بعد شده یا قبل شده، ثمره عملی ندارد، ثمره علمی هم ندارد. و اما اون جمعی که عثمان کرده است، آمد به اختلاف قرائت‌ها خاتمه داد، به اختلاف قرائت خاتمه داد، این طور نبود که مثلا کلمی از کلمات را، آیه از آیات را انداخته باشد. چند قرائت که جایز بود یا اونی که مشهورتر بود در بین اون قرائات او را گرفته و بقیه رو گفته که باعث اختلاف می شود حذف کنید. این طور نیست که کلمی از کلمات را بتواند حذف کند یا توانسته باشد حذف کرده باشد که چیزی از قرآن کم شده باشد، این طور نیست. پس اون جمعی که محل بحث است که آیا در زمان پیامبر بود یا بعد، اون جمعی است که ثمره علمی و عملی دارد، یعنی وضع این آیات روشن بود یا نبود، معلوم بود چی جزء آیات قرآن است و چی جزء قرآن نیست یا نه. طبق اون ادله ثابت شد که همه آیات در زمان خود حضرت مشخص بود و همه اینها منظم بود. حالا به صورت یک کتاب مدون نبود، نبود، چند تاش روی تخته بود، چند تاش روی پوست بود، چند تاش روی کاغذ بود، بود، بالاخره کتاب بود. اون روز کتابم هم به همین وضع بود. حالا چه این مجموعه به صحافی شده یک جا نوشته شده باشد چه نشده باشد، هیچ ثمره علمی و عملی بر او مترتب نیست. و بعدن البته جمع شده در یک کتاب، بعدن جمع شده به اختلاف قرائت ها خاتمه داده شده و مانند آن. چه این که جمعی که به معنای حفظ و علم است، اونم از بحث تحریف بیرون است، که عده زیادی جامع قرآن بودن یعنی حافظ قرآن بودن، چون جمع به معنای حفظ در تاریخ روایات هم آمده، اون هم محل بحث نیست. فتحصل یک مقدار از این بحث ها را با دلیل قطعی می شود اثبات کرد، بعضی از اون زوایای جزئی بحث را با اطمینان، که انسان با اطمینان می تواند بگوید هیچ کلمه از کلمات قرآن کریم حذف نشد. چه احتمالی برای اینکه همه اینها موجود بود، اینا را بودن صحافی کردن. صحاف دستی به کلمات نمی برد که. اگر بخواهد نظیر اون جریان زید بن ثابت اصل آیه بودن را با دوتا شاهد عادل ثابت کند که اونها اینچنین توهم کردن، این احتمال تحریف دارد، برای اینکه زید بن ثابت غیر معصوم است، اون دوتا شاهد هم غیر معصومن، یه چند نفر غیر معصوم که به حد تواتر نرسیده عهده‌دار یک کاری‌اند، احتمال سقط هست. یا اونها که خوشبین نیستن میگوین ما اطمینان به سقط و حذف داریم، اونها که خوشبین هستن میگویند این کار دشوار عادتاً بدون سهو نخواهد بود. به جواب داده شد که اگر سهو است، سهو در دو طرف هم هست، زیاده و نقیصه. اما اگر چنون چه به یک صحاف بگویند تو دست به این کلمات نزن، هیچ کار نکن، فقط اون چه که روی این اوراق پراکنده است این رو جمع بکن. این که کاری از خود نمی کند تا احتمال صدق بدیم و احتمال صحو و نسیان بدیم، اونم در مرعا و منظر همه صحابه که حافظ قرآن بودن. بنابراین چیزی از قرآن کریم نیفتاد، اونگاه اون مسئلهی که اهل بیت علیهم السلام مردم را به قرآن کریم ارجاع می دادن می شود مؤید. نه اینکه قرآن بودن قرآن به وسیله روایات اهل بیت تثبیت بشود. اون روایاتی که ارجاع می دهد نه به این معناست که چون ائمه روی این صحه گذاشتن پس این میشه قرآن، نه، چون این قرآن است ائمه مردم را به قرآن ارجاع دادن. برای اینکه در اون حدیث ثقلین به عرض رسید که مستفاد از حدیث ثقلین این است که این دو یک حقیقت را تفهیم می کنند و هرگز از هم جدا نیستند و احترام به سخنان معصومین هم به برکت قرآن کریم است، که اگر ما در خصوص قرآن شکی داشته باشیم معاذ الله راهی برای اثبات اعتبار سخنان ائمه نیست. قد مر مرارن که اگر از ما سوال کنند چرا روایات اهل بیت حجت است، میگیم چون پیامبر فرمود. اگر سوال کنند چرا سخن پیامبر حجت است، میگیم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر قرآن به عنوان یک سند قطعی مطرح نباشد و زیر سوال قرار بگیرد، ما دلیلی هم نداریم بر اعتبار سخنان معصومین که اونها بشه حجت. الان این که هرچه از اهل بیت علیهم السلام رسیده است ما بر خود اطاعتش رو واجب می‌دانیم، چون سخنان اینها به استناد سخن پیامبر و سخن پیامبر به استناد کلام الله میشه حجت و کلام الله ذاتاً حجت است. بیان رو مرحوم علامه رضوان الله در تفسیر المیزان دارند، می‌فرمان به این که بهترین راه برای نفی هر گونه تحریف آن است که ما از خود قرآن مدد بگیریم، چون قرآن کلام خدایی است که خدا به ذات خود بر ذات خود شاهد است. اون خدایی که دل علی ذاتهی به ذاته، کلام او هم یدل علی ذاتهی به ذاته. کلام خدایی که خود دلیل بر خود هست، اون کلام هم خود دلیل بر خود هست. ما برای قرآن بودن قرآن کریم نیازی به خبر متواتر نداریم، که چون به تواتر این کتاب از پیامبر به ما رسیده است پس قرآن است و کلام الله. نه، چون کلام الله است، چون قرآنیتش محرز است، احدی این کتاب را نیاورد مگر پیامبر. بیان ذالک این است که خدای سبحان برای قرآن اوصافی ذکر کرده است، فرمود او نور است، او هادی است، او ذکر است، او شفاء لما فی الصدور است، او مسانی است، او متشابه است، یعنی همه آیاتش هماهنگ و همگون است، او اختلافی درباره اش راه ندارد، او ادلش بطلان پذیر نیست، شک را در حریم این کتاب راهی نیست، حرفش با برهان همراه است و اوصاف دیگری که خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر کرده است. همه اون اوصافی که خدای متعال به عنوان معرفی قرآن ذکر کرده است، همه اون اوصاف الان موجود است، چیزی کم نشد. هیچ وصفی از اوصافی که قرآن کریم ذکر کرده است کم نشد. و این قرآنی که الیوم مسلمین در خدمت این قرآنن واجد همه اون اوصاف و همه اون مزایاست. و همین قرآن هم جن و انس را تحدی می کند، می گوید لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. الیوم هم که همه دشمنها علیه اسلام و مسلمین به مبارزه برخواستن، هیچ نیازی هم به این سلاح‌های اتمی نیست. دانشمندان اینها جمع بشن، دانشمندان شرق و غرب، یک سوره کوچک مانند قرآن کریم بیارن، دیگر نیازی به این سلاح اتمی نیست. همون اوصافی که خدای متعال برای قرآن کریم ذکر کرده است، همون اوصاف الان در این کتابی که انسان‌ها در خدمت این کتاب هستند موجود است. به همین دلیل انسان یقین پیدا میکند که این کلام الله است، و چون کلام الله است پیامبر او را آورد، نه چون پیامبر او را آورد کلام الله است. این یدل علی ذاته به ذاته، یعنی اوصافی در این کتاب است که در هیچ کتابی نیست. نشانه کلام الله بودن در متن این کتاب هست، پس این می شود کلام الله. کلام الله را جز رسول الله احدی نمی رساند، و جز پیامبر خاتم احدی ادعای رسالت نکرد، پس آورندش اوست. چون کلام الله است پیامبر آورد، نه چون پیامبر آورد کلام الله است. که ما به سراغ خبر متواتر برویم و از راه تواتر ثابت کنیم که تمام این کلمات را پیامبر فرمود، و چون پیامبر صادق مصدق است، لا ینطق عن الهوا، هر چه که پیامبر فرمود کلام الله است، پس این کلام الله است. که یک قیاس این چنین درست کنیم، بگوییم به تواتر ثابت شد که همه این کلمات را پیامبر فرمود، این صغرا، و هر چرا که پیامبر نقل کرد و رسوند کلام الله است، این کبرا، پس این قرآن کلام الله است. این نتیجه که استدلالی که دیگران میکنن این است، میگوین چون به تواتر ثابت شد که این کلمات را پیامبر فرمود و هر چرا که پیامبر به عنوان رسالت نقل کرد کلام الله است، پس قرآن کلام الله است. قیاسی که ایشون تشکیل میدهن این است، می‌فرمایند چون این معجزه است کلام الله است، چون این دارای اون اوصاف الهی است کلام الله است، و کلام الله را غیر از رسول الله نمی آورد، پس این را رسول الله آورد. نه اینکه ما از راه تاریخ بخواهیم مسئله صیانت قرآن از تحریف را ثابت کنیم. خود قرآن یدل به ذاته علی ذاته، کلام خدایی که دل علی ذاتهی به ذاته، این کلام هم یدل به ذاتهی علی ذاته. هیچ وصفی از اوصاف کمالیی که خدای سبحان درباره قرآن ذکر کرد در اینجا مفقود نیست، پس همه اون اوصاف هست. الان هم تحدی می کند نه تنها عرب زبونها را، همه دانشمندان سراسر دنیا را به مبارزه دعوت میکند که شما یک سوره کوچک مثل این بیاری، و همه اوصاف کمالیه ای که ذکر و شفا و هدایت و امثال ذالک است در او بالفعل موجود است، پس هازا کلام الله. و کلام الله را جز رسول الله احدی نمی رساند، پس این کتاب را جز رسول الله احدی نرسوند. اونگاه مسئله تاریخ و روایات می شود معید، که لبه استدلال متوجه به اون برهان عقلی است نه تاریخی. چون این کلام الله است، کلام الله را جز رسول الله نمی آورد، پس این را رسول الله آورد. نه چون این را به خبر متواتر رسول الله فرمود و هر چرا که رسول الله فرمود کلام الله است، پس این کلام الله است. که بخواهیم کلام الله بودن قرآن را از راه خبر متواتر ثابت کنیم، نه کلام الله بودن را از خود کلام الله بودن میشود ثابت کرد. البته این محتوای قرآن، اصول قرآنی، خطوط کلی قرآنی و امثال ذالک را میتواند اثبات کند، اما احیانا یک حرفی از او افتاده باشد، این را با اطمینان میتوان گفت نه با جزم عقلی و مسئله یقین. چون یقین غیر از مسئله اطمینان است. یقین در نوع این علوم پیدا نمی شود. یقین تو مسائل الهیات راه دارد و تو مسائل ریاضیات راه دارد و الا در دیگر علوم یقین بسیار کم است. اونجایی که انسان نتواند شک وارد کند یا به زحمت شک وارد میکند یا طمأنینه را از طرف با شک و شبهه نمیتوان گرفت، اون را یقین نمیگویند. مجموعه چهار چیز را میگویند یقین. یقین جز در الهیات و در ریاضیات در دیگر علوم به زحمت پیدا میشود. یقین عبارت از آن است که انسان جزم داشته باشد به ثبوت محمول برای موضوع. اگر ما جزم داشتیم که کل الف با، این یک امر از امور چهارگانه که در یقین معتبر است حاصل می شود. این یک جزم به ثبوت محمول برای موضوع. دو، جزم به امتناع زوال محمول از موضوع، یعنی هم موجبه که جزمی است، نقیضش هم که سالبه است باید جزمی العدم باشه. با جزم داشته باشیم که سلب با از الف محال است. جزم به امتناع زوال محمول از موضوع، این دو. هم اون جزم اولی که در موجب است باید جزم زوال ناپذیر باشد، هم این جزم دومی که در قضیه سالب است با جزم زوال ناپذیر باشد. اگر این چهار امر حاصل شد یا با یک تحلیلی این امور سگانه حاصل شد، اونگاه یقین پیدا می شود. یقین صرف جزم نیست. یقین اون جزم مطابق با واقعی است که زوال پذیر نیست. جزمن لا یزول، که انسان هم به اصل قضیه جزم دارد هم به امتناع نقیزش جزم دارد، بالقوت الغریبه من الفعل، و هم این جزم ها قابل زوال نیست با هیچ شک و با هیچ اشکالی. این میشود یقین. و در روایات هم آمده کمترین چیزی که در عالم خلق شده است یقین است. اون چه که خیلی کم بین مردم تقسیم شده است اون یقین است. یقین با اطمینان و با این گونه از امور فرق دارد. در باره اصل قرآن کریم، به خطوط کلی قرآن کریم، به محتوای قرآن کریم، به اصول اولیه قرآن کریم، این به خوبی می شود یقین پیدا کرد. اما درباره بعضی از کلماتش اطمینان عقلایی است و این اطمینان عقلایی در ردیف قوی ترین حجت هایی است در فقه و در اصول که می شود به خوبی بون استدلال کرد. انسان مانند دو تا چهار تا ثابت بکند که مثلا یک حرفی از حروف مقطع قرآن کریم کم نشد، این باید روی تک تک این حروف تواتر اقامه بشود یا برهان قطعی. و اما از این جهت که خود اهل بیت علیه السلام مکرر در مکرر ارجاع دادن، خودشون هم احتجاج میکردن، معلوم میشود استدلال به قرآن کریم جائز است. لا ریب فیه، این ریب بردار نیست که خودشون احتجاج میکردن و ارجاع هم می دادن. و اگر چون که دشمن می خواست در باره قرآن دستی وارد کند و دستی ببرد، سعی می کرد که از اون خطوط کلی قرآن کریم رو از بین ببرد، نه مثلا تلاش ها و کوشش بکند یک آیه که مثلا دو جا تکرار شده است یک کلمه شکم بکند. این انسان یقین احتماله اطمینان بخش به طمأنینه عقلی دارد، عقلایی دارد که دشمن به این فکر نبود. از اون طرف هم دوستان برای هر گونه ایثار و فداکاری آماده بودند که اجازه نمیدادند دستی به قرآن کریم برده بشود و اون شواهد هم تأیید میکند. شواهد متفرقه را که انسان جمع بندی کند میتواند اطمینان پیدا کند. این شبهه قبلا جواب داده شد، بعد رسید که عثمان وقتی آمد خلیفه شد که همه این قسمت های آسیا تا شرق اروپا و تا اواسط اروپا را اسلام گرفت، به قرآن همه جا رفت. او اون توان را نداشت و عرضه اون کار را نداشت، به او اجازه هم نمیدادن که بخواهد در حریم قرآن راه پیدا کند که نفی را اثبات یا اثبات نفی کند. حالا یه وقت یخدعونه میشه یخادعونه، از این که ثلاثی مجرد معنی ثلاثی مزید میدهد فراوان است، ثلاثی مزید معنی ثلاثی مجرد میدهد فراوان است، اما او بتواند یک کاری بکند که نفی را اثبات، اثباتی را نفی بکند که معنا عوض بشود، خطی از خطوط کلی قرآن کریم عوض بشود، هرگز مقدور او نبود و هرگز مسلمین آرام نمی‌نشستند. اما بخواد یخدعونه را یخادعونه کند که همین معنا در جای دیگر هم آمده است، این خیلی مهم نیست. نه انسان اصراری دارد به این که این نشده و نه اگر بپذیرد که شده آسیبی میرساند که معنای عوض بشود، حکمی عوض بشود، خطی از خطوط کلی قرآن عوض بشود. این چنین نیست. همین اختلاف قرائتی که الان هم جایز هست به خاطر اینکه خدا هم ملک است هم مالک، از اون جهت که بدنه عالم مال اوست، ملک عالم مال اوست، او میشه مالک، از این جهت که نفوذ در عالم دارد، ملک عالم مال اوست، او میشه ملک. هم لله ملک السماوات والارض آمده در قرآن، هم امن یملک السمع والابصار و مانند اون آمده، همه و همه را قرآن کریم بیان کرده. این تو نیست که اگر ما مالک بخوانیم یک گوشه قرآن عوض شده باشد. نه، اگر واقعی اون بود و این برخلاف واقع بود، نه مسلمین اجازه می دادن نه اهل بیت آرام می نشستن و هست امیرم که بلا فاصله با قدرت هرچه تمامتر که مردم در اثر خشمی که داشتن خلیفه قبلی را از بین بردن و به او سر سپردن، اگر یه همچه کاری کرده بود، حضرت در یکی از این سخنرانی ها لاقل اشاره میکرد. وقتی که آمده فرموده اون مالها و اون زمینهایی که به عنوان مهریه دادن من پس میگیرم، که یک فرعی از فروعات دین اسلام است. اون وقت اون آیه اگر عوض شده باشد، نفی اثبات شده باشد، اثباتی نفی شده باشد، حضرت لب فرو ببندد، در این مدت هیچ کلمه هم در این زمینه نگوید. اول که آمده فرموده به این که من دستم به بیت المال دراز نمی شود، شما حسابتون رو بکنید، وقتی به خودم ندم به شما هم اجازه نمی. بعد فرمود این باغ ها و این زمین هایی که مهریه زن های بنی مروان و بنی امیه کرده بودن من پس میگیرم، اگر کابینم بشه من برمیگردم. این یک حکم فقهی از احکام اسلام است. اومد در اصل قرآن حرف نزنه. این یقین است. از جایی که خیلی آدم یقین پیدا میکند به این که اگر اختلافی بود، اختلافی در قرائت بود که در معنای از معانی قرآن راه پیدا نمیکرد، اونها عوض شده و الا محتوای از محتویات قرآن کریم اختلاف پیدا کرده باشد، ممکن نبود حضرت بر نگرداند یا لاقل نگوید و هیچ کدام از ائمه نگویند به عنوان متائن، اعتراض نکنند. همه مسائل مالی رو گفتن، در بار قرآن نگفتن که مثلا این آمده این آیه رو برداشت. نه، این قدرت رو او داشت و نه میتوانست و نه مسلمین اجازه میدادن و فوق ذلک کله نه اهل بیت علیهم السلام آرام می شدن. و است امیر هیچ حرف نزد، امام حسن هیچ حرف نزد، با اینکه اون وقت قادر مایشا بود است امیر، برای اینکه حکومتش رو با 5-6 نفر در شورا تامین نکردن، یه حکومت مردمی بود، هم خلافت الهی داشت هم خلافت مردمی، که در نامه‌ای که برای معاویه نوشت فهمون تو حرفت چیه؟ اگه مردمه که مردم من انتخاب کردن، خداست که من انتخاب کرده، تو حرفت چیه؟ با این قدرت روی کار آمده، وقتی با این قدرت روی کار آمده همه مسائل مالی و امثال ذلک رو گفته و سازش ناپذیری رو گفته و درباره قرآن هیچ حرف نزنه. معاویه که اخیراً یه پیشنهادی داد، حضرت فهمود من که یه آدم سیاسی دنیایی نیستم که رأیم عوض بشه، که لم اکول اوتی اکل یا ما منع تو که امس، حالا جدی و جنگی کردی و عده کشته شدن، حالا من بیام مثلا سازش کنم بگم به این که خیلی خوب تو در شام باش، اون روزی که خون از دماغ کسی نیامد، جنگ جمری نبود، سفینی نبود، نهروانی نبود، کسی کشته نشده بودن، من میگفتم تو لایق نیستی، امروز هم میگم تو لایق نیستی.
در روایات ما فراوان است که روایات میتواند مخصص باشد، میتواند مقید باشد، میتواند قرینه باشد. احکام فقهی را قرآن کریم به عنوان کلیات و مطلقات و عمومات بیان فرمود، روایات خصوصیات شه بیان فرمودن. خود قرآن فرمود من حدود را به اهل بیت واگذار کرده، به رسول خدا فرمود این کتابی که انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل.
الحمد لله رب العالمين.